الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيكي نستعين. بسم الله الرحيم الرحيم الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فبربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فأسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بعد از اون که در آیه 49 و 50 فرمود که ما با مؤمنین برخورد رحیمانه و غفورانه می کنیم و برعکس با کفار برخورد خشن عذاب علیم داریم، که نمونه تاریخی که برخورد رحیمانه بر مؤمنین و غضب‌آلود و عذاب علیم بر کفار کرد رو مسح برخورد با قوم لوط و خود حضرت لوط، برخورد با قوم عیکه و خود حضرت شعیب، برخورد با قوم صالح یعنی اصحاب هجر و ثمود و خود با حضرت صالح، بعد در جنبندی در آیه 84 فرمود که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اون چه تلاش کردن اینها به نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسیدن. این مصداق چی بود؟ مصداق این که ما با کفار برخوردی داریم عذاب‌آلو، چه در دنیا چه در آخرت. و برعکس در همین راستا دیدید که با پیامبران و اصحاب پیامبران برخوردی غیر اونی که با کفار داشت. در جنبندی در آیه 85 فرمود که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، اصلا زمین و آسمان رو بر اساس حق خلق کردیم، چون اینها باطلا نمیمانن. چطوری نمیمانن؟ همون آیه بالا فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، نتیجه و ثمره ای از حیاتشون نصیبشون نمیشه. کارشون بر اساس هدفی که بر اساس اون کار برنامه ریزی کردن وفادار بهشون نیست. انسان ها همه تلاش میکنن، ولی اگر حق عمل نکنن در نظام حق به ثمر نمیرسن. بعد فرمود ان ساعت لآتیتون، که بحثش گذشت، آخر سر رسیدیم به اینجا که به پیامبر در جمع‌بندی کل به این آیات فرمود فصفح صفحت جمیل، ای پیامبر بگذر گذشتنی جمیل و زیبا. اینجا یه خورده بحث شد، خیلی هم تلاش کردیم این مسئله روشن بشه. من از متن خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تکه میخوانم ببینیم که مسئله روشن بشه. در این جزوه که در اختیار شما یک سطر به آخر مونده، ایشون میفرمان که چهار دستور داده است، اینها سطح جمیل است. میفرمان این چهار دستور یعنی رغبت نکردن به متاع دنیا، یعنی آیه چند؟ 88 لا تمدن عینی که الا ما متنا بهی از با جنبه نو. این یک. دو، رغبت نکردن به متاع دنیایی که نزد کفار است، دو قصه نخوردن از کفر و استهزا و سرنوشت بدی که کفار را تهدید میکنه، این دو. سه حفظ جناح برای مؤمنین، آخر آیه را نگاه کنید، وقف جناح کل المؤمنین، آخر آیه 88. چهار روشن کردن مأموریت خود که آیه 89 باشد، و قول انی انم نظیر المؤمنین. خب حالا دوباره برمیگردیم به آیه 85. آخر آیه فرمود پیامبر یک جمع‌بندی داشته باش از کل حادثه های تاریخی، از کل تحرکات اجتماعی یک معرفت داشته باش و یک روش. معرفتت چی باشه؟ این که در نظام حق عمل باطل به ثمر نمیرسه، این معرفت هست. اما حالا موضع نسبت به این حوادث زشت و اعمال زشت و بینش های کافرانه که مقابل پیامبران و مکتب دینی ما بسن چی باشه؟ روشت چی باشه؟ صفحت جمیل ظاهره های خوبیده دیگه، یعنی بگذر گذشتن زیبا. اون جلسه عرض شد یه وقتی از با قهر و ته میگذاریم، روایت از امیرالمومنین داریم، یعنی رضایت بدون عطا. از حضرت میپرسن صفحه جمیل یعنی چی؟ میفرماد رضایت بدون عطا، یعنی تو در نیفت باشون. عجب. پس یعنی اگر سنت های غلطی در نظام اجتماعی دیدی در نیو، چطوری در نیفته؟ یعنی جهاد نکنه که پیامبر جهاد میفرمون؟ خب جهاد باید کار بشه. همیشه دوستان خیلی راحت دلشون میخواد یه کلمه بگن یا آقا در بیو یا در نیو. حالا یه مرتبه این وقتی وارد دین میشید حکیمانه بخواید عمل کنید، خیلی زاویه باز میشه. از چه زاویه‌ای باید برخورد کرد؟ از چه زاویه‌ای نباید برخورد کرد؟ اینجا به پیامبر خدا میفرماد فرهنگ ضد دینی محکوم به فناست. یه نکته. بعد میفرماد پیامبر صفحه جمیل داشته باش. بعد میفرماد یعنی چه صفحه جمیل داشته باش؟ یعنی یک، دلگرم باش به خود قرآن، آیه 87. یعنی پیامبر سبکی نکن در مقابل فرهنگ سطح. و لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر تو قرآن داری، تو قرآن داری و فاتحة الکتاب داری. یعنی وقتی کسی پشت گرم است به یک همچین مبانی معرفتی و خزاین الهی، این آدم در مقابل فرهنگ ستم سبکی بی خودی استراب ندارد. این یک. بعد می فرماد که در مقابل فرهنگ ستم که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون نتیجه نمی گیرن، پس چطوری برخورد کن؟ نگاه خریداری به فرهنگشون نکن. مد چشم، مد عین، غیر نگاه کردنه. شما یه وقت همجور نگاه میکنی به بنده، یه وقت خیاطی آب به پیرن من نگاه میکنی، اونجور که غیر خیاط به پیرن بنده نگاه میکنه نگاه نمیکنی. یه وقت یک تمدن را میپسندین. به قول آقا گفت یک زمانی ما بر غرب از سر عبرت می نگریستیم و آقای خودمان بودیم، ولی یک زمانی از سر حسرت نگریستیم و عبودیت غرب را پیشه کردیم. این آیه را رعایت نکردیم. میگه فرهنگ غرب نابود شدنیست، فرهنگ ستم، اما یه جوریست که جلوه می کند، چشم گیره. لا تمدن نه عینی که الا ما متعنا بهی از واجد من هم. چشمتو نکش، چشم نگاه خریدارانه نکن، جذب اون اندیشه نشو. فرهنگی که رو به زوال از خودش در خودش بحران درست کرد، ما چیش را میخوان؟ ما چیش را باید بخریم؟ یکی از این بحث خیلی فنی که انشاءالله باید بشه مختصری به بحث سوره حج شد، این که غرب اول یک میلی پیدا کرد به دنیا، میلی شدید، و بعد این تکنولوژی رو بر اساس اون میل ساخت. آیا ما تکنولوژی غرب را می توانیم بگیریم منهای اون فرهنگ حب دنیاش، یا اینکه اصلا این تکنولوژی پشت حب دنیا آمد؟ این همه دنیا دوستی و دنیا پذیری، از این پشتش یک رنسانس مقابل دین خوابیدن. عرض کردم در پرانتز بحث مهمیه در بحثای علمی. میگه تو اگه نگاه خریداری به فرهنگی انداختی که فرهنگ غیر توحیدیست، نتونستی صفح جمیل کنی. صفح جمیل کن، صفح جمیل بگذر، قشنگ گذاشتن. امام فرمود چی؟ از سر رضایت بگذر نه از سر عطا. چطوری از سر رضایت بگذر؟ خدا آیه میفرماد، علامه اینجور فرمودن که پس یک لا تمدن عینیک، نکش چشمها را به سوی اون بهره های مختصری که به خانواده های کفار دادیم. از واجر منهم که این مختصر از محدود است، اصلا تو بنا نیست طالب اون باشی که ما به اونها دادیم. درسته که متعنا بهی از واجر منهم ما به اونها دادیم، اما لازمه فرهنگ کفر اینه که یک سری امکانات چشمگیر دنیایی داره. تو چه کار میخوای بکنی؟ تو موضعت نیست که لا تمدن عینیک. تو نباید نگاه خیره مندانه، نگاه خریدارانه به این فرهنگ بکنی. این یک. دو، که شاید هم به اعتبار آیه 85 سه بشه، ولا تحزن علیه، نه نگران باش که این قوم نابود میشن، جنسش دیگه نابودی، نه نگران باش که اینها میتونن کاری بکنن مقابل فرهنگ دینی. وقت جناحکل المؤمنین که اون جلسه یه کمی سعی کردیم روی بمونیم، اما خیلی عجیبه. میگه اگه میخوای که در مقابل این نظام باطل در شرایط حق خودت بمانی، و وقتی متوجهی در نظام الهی جز کار حق به ثمر نمی رسد و نظام هستی را باطل خلق نکردیم و به همین جهت کفار را نابود کردیم و می کنیم و حتما حق را ابقا می کنیم و نموف می دهیم، برای این که تو نموف پیدا کنی باید حرف حق را بشنوی، برای این که حرف حق را بشنوی باید در مقابل مؤمنین با محبت و تواضع برخورد کنی. عرض شد این جلسه قفص جناح، یعنی بالاشنا حیوانا میگیرن که پرندا میگیرن که بیان تو جاهاشون سجن، یعنی تو دل در گلو مؤمنین باشه، جمع مؤمنین را باید دل بهش بست و حفظ کرد. چشممون به فرهنگ کفر نباشه، ارزشی هم برای فرهنگ کفر نخواهیم داشته باشیم، نخواهیم و اونها را از دست خودمون خوشحال کنیم. خفض جناح یعنی چی؟ یعنی تواضع در مقابل اون کسی که میخوایم خفض جناح بودیم. فرمودن وقف جناحک للمؤمنین، یعنی اگه خواستین شما حق عمل کنید بچه مسلمان ها باید همه داشته باشید، کفار کاری برای شما نمی کنن. کاری کنید اونا از دست شما راضی بشن، هیچ مشکل از شما حل نمیشه. چرا؟ اون چه در زمین میماند حق است. حق آن است که مؤمنین نسبت به هم یه دید واحده باشن، همو دوست داشته باشن، در مقابل هم متواضع باشن و یه درس مطلق بگیرید. و اون چیه؟ به هر قیمتی در مقابل مؤمن متواضع باشن. این میشه یکی از دستورات صفح جمیع. اینجا حالا پر رو شده، حالا فکر میکنه ما چیزی نیستیم، اینا القاعده شیطان است. هیچ قیلی در این مقابله نیست، در مقابل مؤمن ببینید مطلقا میاره دیگه. ما اصلا باید یه دستور العمل این باشه برامون، مؤمنین در مقابل هم به جهت جنبه ایمانشون باید خفص جناح داشته باشن. حالا به جهت جنبه کفر رو فسقی که ممکنه برای مؤمن باشه که نه، حالا کفر رو نمیتونیم بگیم. بعد میفرماد چه دیگه چه کار کن؟ دستور دیگه بگیم لا تمدن نه دوباره اونجا مدهش و قول، یعنی اون مشید باشه اینم بگو، اینم مشید دوباره سبق جمیل هستنم و قول انی انا نذیر المبین، بگو من اومدم که بگم شما نابود بشید. یکی از فلسفه های موجود دنیا، فلسفه های دینی اینه که داره به دنیا خبر میده که این روش شما ماندنی نیست. گاهی میگن این فیلسوفا فیلسوف های شومی هست، نمیگن که ما شومیم و اینها دارن از شومی ما خبر میدن. پیامبر را میشه متهم کرد. اینجا پیامبر نگفت بشیر. چرا نگفت بشیر؟ چون در مقابل فرهنگ زشت محکوم به نابودی قرار داره. میگه بگو که شما دیگه نابود شدنی و من اومدم خطر نابودی را بهتون خبر بدم الا این که بیدار بشید. یعنی پیامبر بهشون بگو که در مقابل فرهنگ دینی که واسید یه جوری بحران میگیردتون، هر چه تلاش کنید. به قول دانشمندان دنیا، اونهایی که به اصطلاح به یه نحوی بیداری دارن نسبت به تمدن غرب، حرفشون همینه، میگن که این تمدن تعادل خودش از دست داده، خودش خودش رو میخوره. باز به قول خودشون میگن انگیزه ادامه حیات خودشون رو در مبانی فکرشون ندارن. شما دقت کردید یکی نمیدونه چرا همچی میکنه، این خیلی سختشه. یعنی وقتی یه فرد نمیدونه، یه وقتی یه تمدن نمیدونه. اگه شما بعد از یه مدتی ندونین چرا 22 بهمن میان تو خیابون، حالا اگه همه ملت هم بیان تو خیابون دیگه تمام است. چرا؟ چون که خودش معنی حرکت خودش رو نداره. یه وقت برعکس یه نفر میاد توی خیابون اما معنی داره براش و جهان اون روز میفهمه این چرا میاد توی خیابون، هم خودش میفهمه هم میتونه بفهمانه، این پیروز میشه. امروز دنیای غرب خودش معنی بودن خودش رو به این نحوی که هست دیگه قبول نداره، نمیتونه دم کاری بکنه، این تمدن دیگه نمیتونه بمانه. اینا میگن نذیر، یعنی خبر بدیم. خبر که بدیم دو تا نفس داره، بقیه به این نمیگرایند که سرنوشتشون با این هم سرنوشت بشن. خب خودش را هم ما بهش تذکر دادیم اگه خواست اصلاح بشه، که اون من کمن قرومی که اصلاح شده باشه. بعد میفرماد کما انزلنا علی المقتسمین، همینطور که ما ناظر کم اینجا برگشت به خدا، به پیامبر میفرماد بگو که من نذیر مبینیم، من دارم شما رو میترسونم، خوبم میترسونم، دلیل دارم، فقط تهدید نمی کنم، بیمنطق حرف میزنم، نمیزنم، مبانی دارم. اون جلسه عرض کردیم آیه 85 یکی از عمیق‌ترین مبانیست که در تمام نظام آکادمیک دنیا ما میتونیم مطرح کنیم که چرا در نظامی که هست باطل نمی روید. معنی نابودی تمدن‌ها را میتونیم ما نگاه کنیم و نشون بدیم. مشکل ما اینه که جامعه شناسای کافر آمدن پنهان کردن معنی سقوط و مرگ تمدن‌ها را. این بهترین آگهی است برای جامعه شناسی اسلامی. به شاید که جامعه شناسی را به معنای تحلیل تاریخی تمدن‌های گذشته و جوامع گذشته هم بگیریم. میفرماد که من اومدم شما را از آینده بدتون بترسونم ای تمدن‌های منفی، همینطور که ما نازل کردیم این نذیر را بر قوم‌های گذشته که دین را قسمت قسمت کردن، یابم نه در تقدیر بگیریم که همینطور من اومدم شما را از یه بلایی بترسونم. حالا موضوع عوض شد، همونطور که ما بلا بر اقوام گذشته نازل کردیم، خیلی در معنا تغییر حاصل نمیشه، در مرجع حاصل میشه. خب حالا میفرماد همینطور که ما بر اقوام گذشته نازل کردیم آیات ترس و نظارت و نذیر بودن را و بلاها را، که اونا چه خصوصیت داشتن؟ خودش میگه اینا مقتسمین بودن. مقتسمین کیا بودن؟ الذین جعلوا القرآن عضین، اینا قرآن را عضو کردن، تکه تکه کردن. در بعضی از تفسیر دیدم می فرماد مقتسمین یعنی مثل یهود و نصارا، به خصوص یهود که قرآنش که دینش را چه کار کردن؟ به بعض قسمت‌ها ایمان آوردن، بعضی‌ها رو پنهان کردن. یؤمنو به بعض، به بعض ایمان آوردن و یه مقدارش هم چیکار کردن؟ کفر کردن. میگه این ملت نابود شدن از کدوم ملت؟ ملتی که نماز میخواند پکولاش هم بیرونه. همینا میگن مختصمی. ملتی که فرهنگش غیر دینی اما عبادتش دینیست، این ملت نابود شدنیست. این ملت اصلا مقاومت در مقابل خوب نمیتونه بکنه. اسلام دین همه زندگی، نه دین 99.5% زندگی. همون 0.5% دریچه یه شیطان است، میاد همه دین رو میشه. یعنی کسانی که همه زندگیشون نخوان اسلامی باشه، اینها آخرش بلا بر سرش میاد. پیامبر آمدن همینها رو بترسونن. حتی مصداق آورده، میگن اونهایی که قرآن رو متفرق و عضو عضو کردن از این. بعد یعنی چی؟ یعنی بعض قسمتاش پذیرفتن، بعض قسمتاش نپذیرفتن. یعنی اندیشه خودشون رو در تقسیم قرآن آوردن، نه اندیشه خودشون رو در فهم قرآن. یه وقت یک کسی میگه که یارو گفته بود که نمیدونیم چرا، اول گفته تواسا بالحق و بعد گفته تواسا به صفحه چوکنم، باید جا به جا میگفته هست. این کافر هست، این یادو میرکنه. این تماما خودش را وارد قرآن کردن، روبروی قرآن واسونده. همین بحثایی که شد دیگه، که آیا اگر توسعه را بخواهیم که از اروپا عقب نیفتیم، باید تجدید نظر در دینمون بکنیم. یعنی این براش قرآن اصل نیست، این توسعه اصل است. همون توسعه به شکل اروپایی خیلی حرف خطرناکی بود. یه بار ما فهمیدن این جبهه ملی بود، اومد گفت تظاهرات بکنیم که لایحه قصاص متوقف بشه. فهمیدن این از توهین‌ها و ظلمایی که شاه کرد بدتر بود. چرا؟ چون خیلی حرفه. شاه یه بار میگفت اسلام خوبه، ما نمیتونیم عمل کنیم. اینا گفتن نه، بیان اسلام رو تکه تکه کنیم، یه تیکش را عمل کنیم، یه تیکش را مصلحت بود آمریکا و اینا به ضدمون تبلیغات عمل نکنیم. خیلی حرفه. این همه کفر است، چون اسلام همه دینه، همه زندگی را باید در بر بگیره. اینجا من اینجا میفرماد که پیامبر بگو که من حرفم اینه که شما سرتون به خطر است، شما بلا بر سر دنیا، شما در مقابل مزه دین محرومی، شما مقابل با فرهنگ کفر نمیتونید بکنید. چرا؟ برای اینکه دین از من تکه تکه میکنید. کسانی که قرآن رو عضو عضو کنن، نصفش رو بپذیرن، نصفش رو نپذیرن، حکمی رو بپذیرن، حکمی رو نپذیرن، اینها اصلا نمیتونن روحیه توحیدی که مقامش مقام حفظ مطلق است داشته باشن. توحید مقام اقتدار محض است دیگه، اینا رو در جای دیگه بحث کردیم. توحید مقام نافذ است، ولی نفوذ میکنه، ولی نفوذ بهش نمیشه کرد. مؤمن اگه مقامش توحیدی شد، مقام میشه که دیگه غیر دین برش نفوذ نمیکنه. یعنی دین عین نفوذ بر غیر میشه، یعنی عین غلبه میشه، ولی کفر دیگه نمیتونه به این رجوع کنه. بنابراین شخصیت توحیدی شخصیتی است که همه ظهور توحید رو که شریعت هست بپذیرن. بعد میگه پیغمبر ما از سر این آدم ها نمیگیرم. معلومه که این مسئله خیلی خطرناکه. کم تو قرآن این جور سیاق داریم که اول اومده میگه بگو من میترسونم بدون محکم هم گفته سر اینی ان انا، یعنی دیگه تحکیل به این محکمه. گفته از اول قول بگو اینی انا نذیر المبین، خیلی خودش تحکیل، یعنی محکم بیا. بعد گفته است که مثل قبلی ها من میترسونم شما رو که نابودشون کرد. بعد گفته است که قبلی ها چه خصوصیات داشتن؟ قرآن رو تکه تکه میکردن. بعد یه پیغمبر فکر نکن ما سری نمیگذاریم، معلومه مسئله خیلی خطرناکه. ببینید اگه یه کسی یه نماز نخونه، هیچ وقت اینقدر داد و بیداد سرش نمیشه. اینجا میگه که چی؟ میگه فورب بکر لنس علن نهوم اهل عدب میتونست که همه یه تحکیده اینجا شده بود از من سخت 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 قسم به پروردگار تو، حتما حتما همه اینا رو ازشون سوال میکنیم که غلط کردین، دینه تکه تکه کردین، غلط کردین، نظر آوردین تو دین، غلط کردین، برای دین نقشه کشیدی، نقشه دون را باید دین میکشید. اما کانو یعمل،
از اون چه که هموار مشی خود کردن، که دین را تکه تکه کردن، قسمتش ایمان آوردن، قسمتش هست کردن، نظر در دین آوردن، نه نظر دین را برای خود آوردن، دیگه اینها را ما سخت میگیریم. یعنی برخورد ما با این فکر و فرهنگ خونسانیست، حتما میدانیم. ما یک اجتهاد بر دین داریم، یه اجتهاد در دین داریم، یه اجتهاد در مقابل نفس داریم، یه اجتهاد در مقابل نفس اصلا نداریم. اجتهاد در مقابل نفس به هیچ وجه معنی نداره. اجتهاد در مقابل نفس که مشخصه که دین یه چیزی میگه ما هم یه چیزی که حرام است که معنی نداره، یعنی ما در همسنگ خدا. اجتهاد بر دین هم همینطوره، یعنی ما هدف دین رو تعیین کنیم. یکی از چیزهایی که مشکل شده است، ما نه معتزلی هستیم نه اشعری. خیلی کار سختیه آدم نه مثل اشعری بیاد تفکر رو تعطیل کنه، نه مثل معتزلی جسارت در تفکر داشته باشه در همه ابعاد دین. ما تلاش میکنیم حکم خدا رو بگیریم، عقل ما تحرکش برای کشف حکم خدا، نه عقل ما تحرکش برای اینکه نظر خودمون رو به حکم خدا تحمیل کنیم. یکی از خطراتی که دین را حتما ضایع میکنه اینه که اون به نظر ما دین اینو میخواد بگه. تو چه حق داری اینو بگی؟ آقا به نظر ما نماز صبح که دوره کردت به این دلایل به چه دلیل؟ هر چی بگوی باطل است. اینجا اصلا تو نمیتونی حرف بزنی. تو فقط باید تلاش کنی خوب دوره کرد نماز صبح بده بخونی. اینکه تو چه حقی داری که اینجا وارد نظر بشی؟ گاهی مقابل با دین است. این که شما دین از قداست میفتد، دین محدود میشه، دین همه قلبها رو اشباع نمی کنه، اینه که ما دین رو از زاویه نظر خودمون معرفی کنیم. ما تمام تلاش رو میکنیم که دین معرفی بشه، نه اینکه خودمون بیایم همسنگ دین نظر بدیم. ما در دین تدبر در قرآن بمون شده، اما تدبر که قرآن رو بفهمیم، نه اینکه خودمون یه حرف باشیم قرآنم یه حرف باشه. اینجا باید خیلی هم احتیاط کرد. شما نمونش این تفسیر عزیز در میزان، این همه تفکر در این کتاب عزیز ایشون کرده، ولی یه جا نشدش که مثلا شما یک ذره این تصور براتون پیش بیاد که ایشون نظری نعوذ بالله داشته باشه. همش تلاشش اینه که همه انرژی‌هاشو صرف نظر خدا رو بر ما روشن کنه. این آیه را کنار این آیه، این روایت رو با این آیه، که ما مطمئن بشیم تا حدی که این حرف خدا دیگه. وقتی حرف خدا چرا حقه؟ چون حرف خدا دیگه. چرا حقه؟ به نظر من یا همچی؟ به نظر تو دیگه اینجا معنی نیده. خیلی خطرناک. بحث پیش از این هست که ما چگونه قرآن رو تکه تکه میکنیم، و اگه تکه تکه کردیم قرآن از اون تحرک و لطافتش میفته. حرف بزنیم، بحث کنیم، اما خیلی مواظب باشیم که اون جامعیت دین به تمام حفظ شه. جامعیت دین دین است. امام معصوم میفرماد کسانی که همه دین را نتونن بپذیرن، مزه دین را هیچ وقت به کامشون خدا نمیریزه. حداقل ما اینجا میخواستیم بگیم که خیلی احتیاط لازم است. فرمود که بگو پیامبر من از سرتون نمیگذرم این که بلا آمد بر اقوام گذشته چون دینشون رو تکه تکه کردن، جامعیت دین رو نتونستن حفظ کنن. من دلم میخواد عزیزانی که حالا اینجا نشستن جامعیت دین یه وقت از دست بره، احتیاط کنیم که از دست یهو میره. یعنی در اظهار نظر، در کتاب، در سخنرانی، در فلان کتابی که میخوام از فلان نویسنده بخونیم، ببینیم این جامعیت دین رو حفظ میکنه برای ما. این تمام ابعاد دین رو احتیاط داره که حفظ کنه، یا یه طرف دین رو میگیره و هی میتازه. این خیلی خطرناکه. جامعیت دین یه بحثیه که حساسیت اولیه رو لااقل باید داشته باشیم. این که میگن که بارها شما خودتون دین علما، علمایی که جامعیت دین رو بر اساس سنت استاد و بعد از استاد گرفتن در از استاد بعد از استاد حفظ میکنن، اینا قابل اعتماد هست. گاهی شما میدید یه استاد غیر یه کتابه. شما یه کتاب رو بخونید آخرش نویسنده یه بچی، یه تیتری، یه موضوعی رو میخواد دنبال کنه. ولی گاهی یه استاد در عین اینکه یه موضوع رو میخواد بگه، اون جامعیت رو سعی میکنه تا حد امکان به طرف مقابلش بده. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، شاید هم اصلا آمادگیش رو ندارم، اما میدونم که باید شما در واقعش حساس باشید. خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب است که شما دنبال افرادی باشین که جامعیت دین رو برای شما حفظ میکنن و حساس هم باشید که دین ازین نشه، از نشه. ما کسانی داریم، داشتیم تو تاریخ اسلام، داشتیم از این انقلابیون، اینا خوب بودن، اما یه مرتبه فقط یک بچه دین رو روش تاکید میکرد. نتیجه چی میشده؟ بعد از یه مدت میبینید جوانای ما از این بچه دین اشباع نمیشن. بعد از یه مدتی بقیه یه وجوه دینم که اینا ندارن، پس فکر میکنن از دین اشباع نشدن. یه مرتبه سر و کله شون رو میبینید که اون عشق دینی که باید بعد از یه مدتی در اینا ایجاد بشه از دست رفت. من یادم بچه ها از جبهه برگشته بودن، حس کردم خدا میل به تفکر در اینا زیاد کرد. درست چه بزنم 50 روز بود از جنگ گذشته بود، رجوعاتی که به بنده میشد دقیقا من این حس داشتم که خداوند میخواد این مؤمنین را مزدشون جامعیت دین بده. خب اینا به اندازه کافی انگیزه مبارزه با صدام را بر اساس فرهنگ دینی به توصیه ایمان در خودشون روش داده بودن، محکمم کرده بودن. حالا جنگ تموم شد، حالا باقی دین چی؟ اگه شهید میشدن همه دین را داشتن، چون در یه محیطی رفته بودن که خدا بقیه اون دین و همون بود، در اون شرایط نمازش هم که میخون. اما حالا یه بچ یه دین مصداق خارجیش تمام شده، بعد از کلم خدا مزد اینها را چی دادن؟ علاقه به تفکر در دین. اونایشون که اومدن اون را ادامه دادن خیلی چیز گیرشون، یک سریشون بعد اومدن نه، یا حب دنیا را مواظب نبودن گرفتشون، یا تنگ نظری های سیاسی ها، اینها محروم شدن. خدا مزد داد، بنده حس میکردن که خداوند میخواد به اینها جامعیت دین بده. الان به شما همین توصیه را دارم که به جلسه ها، کتاب هایی که یه وجه شما رو اشباع میکنه فقط حاضر نشید. یعنی اینها ممکنه اون وجه دین را خوب اشباع کنه، ولی بعد از یه مدتی بقیه یه ابعاد خالیتان سر میکشه. اگر اشبا نشه شیرینی همه جانبه یه دین که شما رو به شعف واقعی در میاره به نداری، وقت حیفه. آدم آخر عمرش که میخواد یه دین داشته باشه در همه ابعاد، وقت همون وقت دینش بچی باشه. چون من میخوام امروز سوره رو دیگه انشاءالله تمام کنم و بنابرای ندارم این بحث بیش از این بکنیم، همینقدر بحث میکنم. کی که دانشمندان اسلامی که یه جامعیتی دارن را با هیچ کس دیگه عوض نکنه. یعنی نوع نگاه امام، نوع نگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، اینا یه سای عجیب و غریبی هست. یعنی بنده اینا را یه جامعیت های خاصی درشون هم در اوج نگاه سیاسی باورت نمیاد، کسی باورش نمیاد. این علمزه من خودم خیلی قسمه که چرا تو بوهه مبارزه با شاه علمزه نمیاد، وگرنه مطمئن باشید هم تونتر و تیزتر مبارزه میکردم هم صحیح. کسی باورش نمیاد این المیزان یک روحیه جنگاوری، شجاعت، بیباکی به آدم میده که این بیباکی آدم ها نفله نمی کن. خب المیزان بخون، من خودم نشنیدم از قول مقام معظم رهبری همین حاج رضا امین حفظ الله تعالی بر من میگفتن که فرموده بودن رهبر ما با خوندن المیزان تونستیم وارد این انقلاب بشیم. ازدار من که خودم المیزان حس کردن اینا به خوبی تصدیق کردم. کسی باورش میاد که المیزان نویسندش یک سلحشور مبارزیست که باور کنید بنده کمتر از امام در هجوم به دشمن حس نکرده، با اینکه ارادت عجیبی به امام هم داره. حالا امام هم اون طرف قضیه، امام آدم نید عرفانش رو بگیره مبارزه با امریکاش بگیره، یه اصلا جنس علمای اسلام. خب جامعیت دارن، برعکس شما ببینید دانشمندان مثلا خود آقایون مثلا مبارزین دنیا بعد از این مدت ببینید همه مبارزشون میخوابه. حالا امام آخرین جملاتش ببین انگار یک جوانه، خلاصه تازه و خیلی
چی میگن خیلی داغ داره این حرفا رو میزنه. چون اگر آخرین جملهش یک یک 68، اگر آمریکا بخواهد دین ما رو بگیرد ما دنیای او را خواهیم گرفت. خیلی عصبانی پیرمرد با اون خیلی. خب این روحیه جامعه است و تو همین فضا ببینید کتاب آداب و صلات شما را نجات میده. عذر میخوام یه صلوات بگم. پس پیامبر حالا که اینجور شد که تو باید بگوی اینی انا نذیر و بترسون اونهایی که میخوان دین رو تکه تکه کنن، پس پیامبر فعصدع به ما تومر، این جزوات اینا اشتباه نمیشه همطور که من میکنم درسته، فعصدع به ما تومر و اعرض عن المشرکین، پیغمبر روشن کن اون چه که به دست داری، یعنی مواضعت روشن قایم نکن که نصف دینا گفته باشی، همه ی حرف ده که باید بزنی بزن و از مشرکینم دوری کن، یعنی به فرهنگت با فرهنگ شش قاطی نشی، اونجایی که دل در گروه خدا نیست اون فرهنگ فرهنگی نیست که تو کتا بیای در مقابلش، مواضعت روشن کن حرف ده بزن و چی؟ انا کفینا کل مستهزئین، از مشرکین دوری کن. وقت معلوم است این مشرکین کارشون چی بوده؟ زیر سوال بردن سخن پیامبر. از آیه بعدی میفهمیم میفرماد انا کفینا کل مستهزئین، ما تو را حفظ میکنیم، کافی هستیم برای اونایی که مسخره میکنن، یعنی از رادیوهای ترانزیستوری دنیا و اینکه زیر سوال میبرن مواضع دینی دم نترس، حرف ده بزن نگران هم نباش. مشرکین که دل در گروه غیر خدا دارن که نمیتونن تقوا بفهمن یعنی چی. خیلی دلم میخواد این بازم بحث کنیم. ببینید شما گاهی حرف خوب میشنوید از دنیا ولی جهت بد داره، یعنی دل در گروه خدا نداره. یکی از دانشمندان خوب میگه، میگه که مسلمان شده است بعد یک کتابی در اروپا نوشته از آقای شوان به نام شناخت اسلام، بعد به مردم دنیا میگه، میگه شما اگر بفهمی معنی حجاب در بین مسلمان ها یعنی چه، حیرت نمی کنی که چرا اینا تو گرما اینقدر رفت می پوشن چادر سرشون کن. میگه شما نمی فهمید چه این خانم مسلمان از طریق این حجاب دنبال تقواست، بنابراین سختی حجاب را به جهت اون تقوایی که پشتش می طلبت براش راحت است، ولی شما پوشش برای اون فرار از سرماست یا گرما، بنابراین نمی فهمید اگه از حد نیازتون بیشتر شد یعنی چه، چون معنی حجاب رو نمی فهمید نمی تونی تشخیص بدی یعنی چه، تو اصلا موضع از پوشش غیر موضع در مسلمانه. اگر که مشرک، ببین گفت مشرک ها یعنی کسی که دل در گروه غیر خدا داره، خودش میگه آیه بعدی الذین یجعلون مع الله اله آخر، اونی که اله گفت، اون کسی که معبودی معشوقی غیر خدا دارد، دل در گروه غیر خدا داشته، میخواد ریش داشته باشه، میخواد کروات، میخواد چادر سرش باشه، میخواد باشه، اینا ظاهر دینه یا ظاهر کن مسلم ظاهر کن باطن کفرم داره نمید. میگه اگه کسی که دلش در گروه غیر خدا باشد این حتما دینه تو رو مسخره میکنه، این زیر سوال میبره، این رو پیامبر حرف ده بزن، مواضع ده روشن کن، از مسخره کردن این هیچ نگران نباش، میخواد رادیوی آمریکا هر چی دیگه بگه تو نترس، میخواد همسایه دون هر چی دیگه میخواد بگه، بیه ما چه ما مواضعمون رو باید روشن روشن کنیم، کی ما رو میخواد حفظ کنه تو این دنیا؟ خدا انا کفینا کل مستهزئین، ما تو رو حفظ میکنیم از اونایی که میخواد مسخره کنن دین تو رو زیر سوال ببرن. پیغمبر عزیز حرف ده بزن، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که تو فشار بد میاد از اون چه که میگن، میدرسه بدنت که نکنه اینا حجابی که من به این خوبی میشناسم ببر از لسان، نکنه اینا توحید ببر از لسان، نکنه اینا معنی سجده رو نفهمن. میگه پیامبر نگران نباش، میدونیم که با فرهنگ هنرمندان کفر میخوان که دین تو را ضایع کنن، تو هم دلت میدرزه. ما اینا میدانیم، همین که خدا بدونه دیگه دل ما هم نیست که هم نیست که به ما چه برگن به آیه خبیل کفر و محشر که معنی میکنه. پس هر فرهنگی که الذین یجعلون مع الله مع الله گفته، چون میدونیم که فرهنگ شرک خدا را قبول داره، فرمان هاولای شفاهان این دندا، اما غیر خدا را هم قبول داره. یه اینها فسافه یعلم، خیلی زود میفهمن که این فرهنگشون به نتیجه نمیرسوندشون. بگذاریم و پیغمبر تو من ما میفهمیم آدم از این بهتر که آدم بداند که خدا در جریان این فشارهایی که رو جمهوری اسلامی میارن با رادیو ترانزیستوریشون هست. حالا ما دو آمریکا را راضی کنیم یا خدا را راضی کنیم؟ یه از این بهتر حالا وقت وقت به آیات بعدیش میارده که آدم دوباره برگرد در دقیق بگه میخونیم. پس حالا پیغمبر راضی شد، مثلا مشخص شد که ما میدونیم موادر هم مشخص کن به تا فرهنگ کفر و حق قاطی نشه، حق را به استراحه بگو عمل کن، بعد حرف را بزن، جب می سازن حرفا تو را زیر سوال برن، بهترین حرفا را اینقدر هنرمندن که زیر سوال برن که تو نگران میشی. خیلی حرفه پیامبر نگران میشه، آقا پیامبر که نگران میشه بلکه هوش میکنن. آقا اینجا سوال هست، پیامبر صدر سینش از چی به تنگ میاد؟ از اینکه مثلا پیامبر را مسخره کنن، خوش سرش حرف بزنن. یه کسی که تمام وجود صوب خدا برای خودش شهرتی میخواد، یا این نگرانی اینه که دینش را دارن با تبلیغات منفی میخوان سخیف کنن، طوری که نگرانم. یکی از عزیزان میفرمون مدام خبر دست اول برام آورده بود که آقا اینقدر امروز دنیا هنرمنده که در جزء مسائل مبنایی شما اونا با روش های هنرمندانه جامعه شناسی روان شناسی کار کردن که شما هیچ حرف حسابی نتونید تو دنیا بزنید. خب با کن یعنی اومده ایشو خودش ترسته بود بنده رو بترسونید، بنده به لطف این آیات نمیترسته، نه اینکه چیز به چیز از خودم دارم، میدونم که خدا همه چی داره. یعنی این میشه چی همه چی میدونیم این ترسیه، اینم تبدیل خودشونه که آقا ما مهمیم، اینقدر هنرمندیم که نمیگذاریم شما حرفتون به دنیا برسه. میگه شما رئیس دنیا، اصلا بنده و جناب عالی که نمیام منفعل بشین، دلم میخواد این بحث یه خورده بمونید خودتون. چیه شما از موازه خودتون برمیگردیم میافتین در موازه که اونا میخوان، وقتی اونا رو قدرتمند بدونیم. اون خب پس یه فکر بکنیم، نجات پیدا کنیم. ما چه فکر میکنیم؟ ما روش رسول الله صلوات الله علیه روش ماست. هر هنرمند شما به نظر علمی هیچ هنری نفنافستر بین اهل فکر از هنر بیان نیست. هنر صورت میدونی که مال آدم های سطحیه، یعنی آدم های عمیق را نمیشه با یه فیلم گذرد، اما آدم هایی که یه مقدار تفکر دارن نمیشه با بیان زیبا خود جدن. بعضی سخنرانه دید چقدر قشنگ کبرای قضیه شونه یه مقدار اشکالدار مطرح من کسی هم میفهمه. عموما بیان هنوزم در دنیای تفکر قوی ترین بار القای معانی را داره. اون وقت خدای بیان بودن ما مطرح خودتون میدنیم با یه شعر یا رو اصلا مادار کنیم که خودتون خودتون بکشه. اینقدر هنرمند بودن که گاهی با یه شعر تمام حیثیت یک قبیله رو خلاص میگن که قبیله مجبور بود از منطقه بره. این همه قدرت کلام. خب چی شد؟ چی دیدین که بهترین هنر رو داشتن، مواضع نبوی کار رو تموم کرد، تونست که موفق بشه. اگه ما موفق نمیشیم چون ما در دام آنهایی، ما مرعوب اونهایی. حالا بعد چکار کنیم؟ میگه پیغمبر عزیز به قبله آیا من این دو تا آخری را از خدا میخوام که خودش یه جوری بکنه اونجور که خودش میخواد به قلب شما بندازه این سوره تمام بشه. میگه پیامبر عزیز حرف ده بدن به نمی کنم چون میترسم حتی آیه یک حداقل یک همیش به جا بیاد. حرف ده بزن، موضع ده بگی، میدونیم هم نگرانی حرف ده که زدی، منطقه ده که گفتی، محکمم باستدی، حالا به معبد خلوت خود و خدا به پرداز.
هر روز این در اون بر دویدن ها آیه خسته بذاریم آمریکایی رو پدرش نداریم، مثل یه آدم شلخته یا که هیچ کاری ندارن جز همین کارا. بابا حرف ده که زدی، همین امروز اصل داشتم فکر میکردم چه شد که نسل ما اینقدر از خلوت با خدا باز شدن، چون نخواستن دینی که بتوند آمریکا را بشکنه ارائه بدن. دینی که آمریکا را بشکنه دو صفت داره: یک، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن، شجاعانه زدن، دو، خلوت داشتن و خدا داشتن. مزه دینداری را باید غیر دینداران در نطق و منطق و روش دینداران ببینن. قصب به حمد ربک و کن من الساجد. یکم معنا میکنم، خاطر معنا برمولن از سیاه رو میکنم حفظ کنیم. پیغمبر عزیز پس حالا چی؟ قصب به تصدیح بگو سبحان الله، منزه کن خدا را. حالا یه بچه باشه، منزه کن خدا را از هر محدوده ای، خدا را خداوار نگاه کن، اونطور که خود خدا خودش را معرفی کرده نگاه کن. فسبح بحمد ربک، نه فسبح خالی، فسبح بحمد، تسبیح خدا را بگو بحمد ربک، یعنی حمد خدا را ببین. زیبایی ها، نمایش ها، عظمت ها، کمال ها و جلال های خدا را ببین. نمیگن هم، هم یعنی چی؟ یعنی هر کمالی را به خدا نسبت بدین. اما الحمدلله نه، به حمد ربه که اینجا پای رب بسته، اون که بناس مدبر تو باشد، تو را بیفزاید و بیفزاید و برآورد و به نمو برساند، ربک. حالا حمد ربک یعنی متوجه باش همه کمالات پیش رب توست، همه جمال و جلال از رب توست. پس تسبح به حمد ربک، تسبیح کن با حمد ربک، با منزه کن خدا را. چطوری؟ با این که متوجه میشه همه کمالات مال خداست، یعنی منزه کن خدا را از هر مادونی و دل خودت را هم از هر ماد، تسبح دل خودت هم از هر مادونی، از هر ماده‌ای، از هر تعلق به ماده‌ای آزاد کن، تسبیح کن پروردگار را. به چه شکل؟ به حمدهی، به حمد پروردگار تسبیح کن، یعنی پروردگارت رو در نمایش جمال و جلال بیا و از هر مادونی آزادش کن. این آدم انقلابی واقعی است، انقلابی که براش خدا مقصد است نه استعلا بر کفر. حسد به هم دارم بکن. بعدش چی؟ بعدش خود نبید سجده. میدونید یعنی چه سجده؟ اینی عمل که میکنید باید در قلبتون بگذره. در سجده شما هیچی نمیبینید، همه چیز را نمیبینید دیگه. میگه سجده یعنی این که خودت رو نبینی. وقت تو سجده هم ذکرش مشخصه دیگه، یعنی سبحان ربی الاعلا و به حمد اون. من پروردگارم خیلی بالا میدنم در حدی که من نیستم هیچم. سجده میگن ایجاد توجه به فنای ذات خود در مقابل حق. من نسبت به شما فانی نیستم، شما نسبت به من فانی نیستی، اما همه نسبت به حق هیچیم. هیچ که نمیگه در سجدش میده، یعنی بعد از این که تسبیح رب کردی به هم، بعدش میفرماد بکن من از ساجدین، از ساجدین باش، از اونهایی که خود نمیبینن. پیامبر وقتی با مشرکین در افتادی، حرف در زدی، مواضح در روشن کردی، مسخرت کردن نترسیدی، از مسخره کردن اونها روحیه دو نباختی، در صحنه بودی، سینه سپر کردی، جف ساختن، قدرت تبلیغاتشون اونقدر قوی بود که تو هم ترسیدی، ما هم میدونیم تو میترسی. حالا این موضع فقط صرف یک جنگ دائمی و یک چی میگن؟ یک وقت گذری و روزمرگی عمل زده نشه. برگرد و با خدا باش.
بعد میفرماد که چی؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین میخواد؟ تو اومده تو دنیا که یقین میخواد. هیچ علمی آرام نیست الا به یقین برسه، هیچ گمانی متوقف نیست الا به یقین برسه. شما آنی که ببینید یه شاخه تو روز آفتابی مثلا نشستین تو اتاقتون یه شاخه داره میجنبه، میگون چی؟ خب میجنبه. چرا میجنبه؟ فکر میکنم یه گنجشکی اون بالای شاخه نشسته سایه‌اش میجنبه. آن تمام میشه یا میگون خب نه فکرم درسته یا نه، بالا رو نگاه میکنی، حالا اگه گنجشک نبود فکر نمیکنی که، گمان میکنم این گمانه باید روشن بشه. هیچ گمانی نیست که به علم نخوا برسه، هیچ علمی نیست که نخوا به یقین برسه. علم اجمالی باید به علم تفصیلی برسه، علم تفصیلی باید به علم الیقین برسه، علم الیقین باید به حق به عین الیقین برسه، عین الیقین باید به حق الیقین برسه. یعنی شما آرام نمیشود جاندون الا اینکه این علمتون به یقین برسه. یه خب میخوای به یقین برسه، کسی نیست که نخواه به یقین برسه. تو تمام این دعوه اصلا چرا ما اومدیم مسجد، چرا نماز بخونیم، چرا با آمریکا میجنگیم؟ اتحاد با حق. دیدم تفسیرها را دیدیم خودت مستحضری این آیه را در روایت داریم، یعنی یقین یعنی مردن. بعد در مفصلین خوب میفرما فرمان یعنی از خود بمیری، یعنی همون موتو قبل ان همون تو، این یه تفسیر قلبتی. پس نتیجه میگیریم که یعنی به جایی برسی. تو مگه نمیخوای به جایی برسی که غرق حق بشی؟ تو نمیخوای مگه به یه جایی برسی که در روز یوم الدین خودت رو واقعا روزی که خدا ندا میده لمن الملک، ملک مالی که هیچ کس بقا نداره، که بگه خودش میگه انی انا ببخشید ولی الله الواحد القهار، یعنی در روز معاد که مقصد شماست، روز فنای شماست در حق، میگه حالا اگه میخوای به این مقام برسی قیامتی بشی باید به یقین برسی. میخوای به یقین برسی؟ اگه میخوای به یقین برسی باید اهل عبادت باشی. ما آمریکا میجنگیم، ما با دشمن میجنگیم، ما امر به معروف میکنیم، ما نماز میکنیم، ما یه کار میخوایم ما فنای در حق بشیم، ما میخوایم خود نباشیم و حق باشه، ما میخوایم که تمام وجود ما در فرمان حق باشد نه در فرمان نفس. میگه میخوای این کارو بکنی و عبد ربک، پس باید پروردگار رو عبادت کنی. این جهت باید به اینجا ختم بشه. پس پیامبر و عبد ربک، پروردگار رو عبادت کن، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. تو باید اساس مقصدت بندگی باشه. این بندگی هم جهتش مشخصه، به یقین برسه. همه میخوان به یقین برسن. پس حالا که میخوای به یقین برسی بندگی کن. حالا که میخوای بندگی کنی باید تسبیح رب بگی، باید سجده بکنی، باید این مسیر تحرکات اجتماعی به یه خلوت با خدا برسن، باید وارستگی از دست نره در حرکت‌های اجتماعی، باید که شما بتوانید به یه فنای برسید که در اون فنا خودیت خودتان نباشد و حق باشد. حتما عزیزان میدانم بعد از این مدتی اون چه که قبول دارید و از دست نمیدید ولی راضی نیست. مثلا شما یه وقت خیلی راحت میگو الحمدلله، حالا که من فهمیدم الحمدلله رب العالمین یعنی چی، این خدایا هم تو را که ما را به اینجا رسوندی، ما را نماز خون کردی، خب یه خوشحال میشه. بعد از یه مدتی همینا داری اما راضی نیستی، یعنی چی؟ یعنی پس معلومه شما این را کمه براتون. یه تا به یقین نرد. بزرگان یه مثالی زدم، میگن یه وقت میدانی آتش میسوزانه، خب میدونی دروغ که نیست که، یه وقت میبینی آتش داره میسوزانه داغه، یه وقت کف دستت ما داره میسوزانه، اصلا یه طاقت نداری. خود اینا سه جور علم هست. میگه تا تو خودت گر نکشی از دین به مقصد نرسیدی، تا خودت گر نکشی از دین به مقصد نرسیدی. همه این قصه آماره اینه که انسان برسه به جایی که خودش گر بکشه از دین، خودش گر بکشه از دین، شعله به جانش بخوره و خودش قوت شعله بشه. یه وقت شما به شعله گرمی، یه وقت خودتون شعله یه گرمی. نمیخوام بگم که آدم از اول به اینجا میرسه، بنده هم که فقط آرزو شدم که دارم این جملات میگم، اما معتقدم که ما باید از این آیات عبرت بگیریم. اولا فقط خودمون مشغول درگیری با مشرکین نکنیم، اما درگیری با مشرکین جزء دین داره. ببینید الان یه خطری، حالا شاید هم نباید حالا بحث کنیم، یه خطری که مسلمان ها را تهدید میکنه گاهی تبلیغات زدگی است، در صورتی که یقین زدگی مقصد است. تبلیغات زدگی ما نمیخوایم، ما نمیخوایم یه جوری در این دنیا زندگی کنیم که فقط کارمون این باشه که یه جوری آمریکا رو یه جا خیت کرده باشه. این یه کار اولیه ماست، جزء کار ماست. خلوت ما چی؟ تسبح به حمد ربک چی؟ و کن من از ساجدین چی؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین چی؟ اینا رو میخوام. اونجا یکی از جلسات عرض کردم که ما در روش دینی داریم 8 ساعت عبادت، 8 ساعت خواب و استراحت، 8 ساعت هم چی کار؟ بحثم شد مختصر. یکی از دوستان فرمود خب مگه خود کار عبادت نیست؟ عرض کردم که چی انجام بده؟ اگه کسی اون 8 ساعت عبادت چه انجام داده باشه کارم عبادت میشه. اگه کسی اون 8 ساعت عبادت چه انجام نده؟ نه آقا، کسی که دلش را نتونست محفل خدا بکنه تو ادارم که هست چیزی نداره. چی براش کارش عبادته؟ اون که حضور حق رو در قلبش تو اون عبادت تنهایی به دست آورده باشه. یعنی شاید بگو اینجا مثلا خب این عبادت همین که ما یه کارایی میکنیم، خدمت به مردم میکنیم، پول میسازیم، اینا عبادته. من به شما عرض کنم اینا وقتی عبادته که خلوت داشته باشه. یعنی کسی که نتونه با خدا مدتی را فقط برای خدا بذاره. حضرت عشقرمونی به مال کشتر بحث خوبی دارم، یه مالی که فرمانده مثل مدتی از بهترین اوقات در تنهای تنها با خدا بذاره و چیزی دیگه را تو شریک نکن. یعنی تو نماز دیگه کار اداره را هم نیار. ما وقتی میخوام پول بسازیم بعد هم بریم بخوابیم، وقتی میگه نماز میخونیم پول میدیم، نماز میخونیم پول میسازیم. ولی عکسش اگه خلوت داشته باشیم وقتی هم که پول میسازیم داریم ذکر میکنیم. اینه یه وقتی کار عبادت است که خلوت داشته باشیم. حضرت با خدا دستور داد که در واقع دستور به همه ما که باید مقصد همه این کارها بندگی باشد. نه آجا آقای دعا میفرم به وقتش نیستد داشت نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذکره ولذت مغفرته واغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته وتول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز را بر آن قلب مصطفی نازل کردی، خدایا قلوب ما را در